دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزدهم شهریور 1400 خورشیدی برابر با هفتم سپتامبر 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها رو اجازه بدید که آغاز کنم از کشور همسایه ایران و آخرین تحولاتش. شهرهای مختلف افغانستان در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان از شامگاه دوشنبه صحنه تظاهرات گروههایی از مردم شد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد مردم شهرهایی چون کابل، مزار شریف و هرات به خیابان آمدند و شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خارج از افغانستان.
همچنین گزارش‌هایی از برخورد افراد طالبان و تیراندازی در محل برگزاری این تجمع‌ها منتشر شده است. از طرفی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان که پیش از این پیام تبریک او به طالبان جنجالی شده بود در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت به باور او فرزند احمد شاه مسعود هم نمیتواند در برابر طالبان مقاومت کند. او گفت بهترین راه این است که با مذاکره و گفتگو مسئله را حل کنند. این گفته های مولوی عبدالحمید در حالی بیان می شود که احمد مسعود روز دوشنبه در یک پیام صوتی گفته بود طالبان اعلامیه علمای دینی مبنی بر توقف جنگ را زیر پا گذاشت و شامگاه یک شنبه به مواضع گروه موسوم به جبهه مقاومت حمله کرد. پس از سقوط کابل و قدرتگیری طالبان در افغانستان و حمایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از این تحولات، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اعتراض به این رویکرد جایزه تلاشگر حقوق بشر را از مولوی عبدالحمید پس می‌گیرد. در ایران بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از بازگشایی دانشگاه‌ها از اواسط مهر ماه خبر داد. او گفت دانشجویان برای حضور در دانشگاه‌ها باید واکسینه شده و کارت واکسن داشته باشند. در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که بر اساس تصمیم رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا سال تحصیلی جدید در ایران تا اطلاع ثانوی غیر حضوری خواهد بود. طی دو ماه گذشته و به ویژه به دلیل عزاداری‌های محرم شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران اوج گرفته است و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش‌ها برای واردات واکسن کرونا را افزایش دادند. دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 1367 روز دوشنبه در استکهلم سوئد با شهادت همایون کاویانی از جان به در بردگان اعدام‌ها برگزار شد. در این جلسه آقای کاویانی که به گفته وکیلش نزدیک دو سال و نیم را در زندان گوهردش سپری کرده در مورد هفته اعدام‌های دست جمعی زندانیان، نام زندانیان، نقشه زندان و مسئولیت مقام‌های زندان به دادگاه توضیح داد. همایون کاویانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در پی بازداشت حکم ابد گرفت و حدود 10 سال را در دهه 60 در زندان گذراند. حمید نوری 18 آبان ماه 1398 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با انتقاد از تحرکات هسته‌ای موشکی چین، روسیه و کره شمالی و عدم شفافیت در فعالیت‌های این کشورها این موضوع را تهدیدی برای امنیت جهانی توصیف کرد. آقای استولتنبرگ روز دوشنبه در نشست سالانه کنترل تسلیحات گفت اعضای ناتو برای حفظ پیمان منع اشاعی سلاح‌های کشتار جمعی باید همکاری بیشتری با هم داشته باشند و تقویت و نوسازی کنترل تسلیحات و مقابله با خشونت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. دبیرکل ناتو همچنین نسبت به ادامه نادیده گرفتن قوانین کنترل تسلیحات توسط روسیه، همچنین توسعه سریع زرادخانه‌های هسته‌ای چین از جمله تولید حجم عظیمی از موشک‌ها توسط این کشور هشدار داد. دبیرکل ناتو همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی هم در حال فعالیت‌های خطرناک موشکی هستند.
ممنونم از تو محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تحولات افغانستان. به اعتراضات شکل گرفته در شهرهای این کشور پس از اعلام قیام ملی از سوی احمد مسعود،
یک نسل فعالی هم در افغانستان در این 20 سال شکل گرفته که به هیچ وجه نه افراطیت دینی را قبول دارند و نه طالب را و نه سیاست و نظام طالب.
میپردازیم به آنچه کاربران ایرانی درباره آینده افغانستان و حضور طالبان و پاکستان در این کشور گفتند. و مرگ و میر کرونا در ایران دو برابر میانگین جهانی است. نگاهی داریم به آخرین وضعیت این بیماری در کشور. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی فراخوان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، گزارش‌ها از برگزاری تظاهرات مردم در شهرهای مختلف افغانستان حکایت دارد. در این تجمع‌ها مردان و زنان با سردادن شعارهایی در کابل در راستای حمایت از مقاومت مردمی در پنجشیر و علیه طالبان اعتراض‌های گسترده را برگزار کردند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام که نگاهی داشته به آخرین تحولات در افغانستان. سپیده، بشنویم آخرین خبرها را از تو.
پروانه، امروز هزاران تن در کابل در مخالفت با طالبان و پاکستان، در واقع حمایت پاکستان از طالبان، به خیابان‌ها اومدن، شعارهایی سر دادن. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که در جریان تظاهرات امروز کابل طالبان برای متفرق کردن معترضان اقدام به تیراندازی کرده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که مردم از شب گذشته پس از فراخوان احمد مسعود در شهرهای مختلف افغانستان علیه طالبان دست به تظاهرات زدن. احمد مسعود به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان شناخته میشه. روز دوشنبه بعد از درگیری‌های شدیدی که با طالبان شد در پنجشیر که گفته میشه هنوز هم ادامه داره، پیامی منتشر کرد و از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه کشور علیه طالبان قیام بکنن. بر این اساس شب گذشته مردم علاوه بر کابل در مناطقی از ولایت‌های بدخشان، دایکندی، ننگرهار، مزار شریف، هرات و پروان هم اعتراضات شبانه‌ای رو علیه طالبان و حمایت از جبهه مقاومت ملی برگزار کردند. در این شهرها بنابر گزارش‌ها مردم شعارهایی مثل زنده با جبهه مقاومت، مرگ بر پاکستان و الله اکبر سر می‌دادند.
حکومت مستقل می‌خواهد. ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمی‌خواهد.
گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که بالگردها و پهپادهای شامگاه یکشنبه بمباران کرده مواضع جبهه مقاومت رو در پنجشیر، که اون طور که بقیه گزارش ها در واقع منتشر شده از جمله گزارش ایندیا تودی نشون میده که این ادوات رو در واقع ارتش مربوط میشه به ارتش پاکستان. در این حال طالبان از مردم افغانستان خواسته که از برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در واقع اجتناب بکنن. همزمان گزارش‌هایی منتشر شده از تداوم درگیری‌ها بین نیروهای طالبان با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر. عذر میخوام، پنجشیر تنها ولایت افغانستان هست که هنوز در برابر طالبان تسلیم نشده و مقاومت میکنه. البته طالبان ادعا کرده که پنجشیر رو تصرف کرده، اما جبهه مقاومت این ادعا رو رد میکنه و سخنگوی جبهه پنجشیر گفته که طالبان فقط تونسته جاده های پنجشیر رو تسلط پیدا بکنه و جنگ همچنان بر سر مناطق استراتژیک پروانه ادامه داره.
سبیله، در ایران آخرین واکنش ها به تحولات افغانستان به ویژه منطقه پنجشیر چه بوده؟
ببین، در ایران بنابر گزارش ها امروز تجمعی در مقابل سفارت پاکستان در تهران در واکنش به تحولات افغانستان شکل گرفت که تو این تجمع ده ها نفر از شهروندان افغانستان و ایران نسبت به حملات طالبان تو پنجشیر و دخالت پاکستان اعتراض کردند. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته که در این تجمع شعارهای سر داده شده، از جمله مرگ بر پاکستان، زنده باد احمد مسعود، زنده باد جبهه مقاومت، مرگ بر طالبان و مردم خوب ایران، حمایت حمایت. در این حال این شاهد عینی گفته به ما که نیروی انتظامی هم مانع پیوستن شمار دیگری از مردم شده، همین تجمع رو هم تلاش کرده که متفرق بکنه. اما در مورد واکنش های دیگر بخوام بگم، واکنش مقامات، نماینده تبریز احمد علیرضا بیگی گفته که در واقع در جلسه غیر علنی که روز گذشته برگزار شده در مورد تحولات افغانستان، اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس صحبت‌هایی کرده، از جمله گفته که چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اهمیت داره این هستش که امنیت جمهوری اسلامی مخدوش نشه. در همین حال نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم اشاره کرده به جلسه‌ای که روز گذشته غیر علنی برگزار شده و گفته که ایران، در واقع جمهوری اسلامی ایران، اشراف کامل داره بر تحولات افغانستان، برای تامین منافع مردم افغانستان و ایران تلاش میکنه و گفته که با گروهی که اکنون در افغانستان غلبه پیدا کردن در تماس هستن. اما یک واکنش رو هم بگم و دیگه بحث رو تموم بکنم، اون هم واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هست. مصاحبه‌ای داشته با روزنامه شرق درباره احمد مسعود گفته و گفته که فرزند احمد شاه مسعود هم نمیتونه مقاومت بکنه و تاکید کرده که نه احمد مسعود نه هیچ کس دیگه نمیتونه در مقابل طالبان مقاومت کنه، باید بیان بشینن و گفتگو بکنن. قبل از اون هم پیام تبریک مولوی عبدالحمید به طالبان به خاطر تصرف افغانستان جنجال خبری به پا کرده بود. پرمان،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکان با ما بود با نگاهی به تحولات افغانستان. اما پس از درخواست احمد مسعود از مردم برای آغاز یک قیام ملی علیه طالبان و پاکستان و با وجود شکل‌گیری اعتراض‌ها در شهرهایی چون مزار شریف، کابل و هرات، برخی معتقدند جریان موجود در افغانستان جریانی گذرا و بدون پشتوانه در یک طبقه خاص است و در کل جامعه افغانستان نسبت به طالبان موضع‌گیری جدی وجود ندارد. در گفتگو با نیلوفر لنگر، روزنامه نگار افغان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم با توجه به حرکت‌های اعتراضی در شهرهای افغانستان پس از پیام احمد مسعود، آیا می‌توان گفت جامعه افغانستان آماده یک قیام عمومی است؟
دو نکته متفاوت وجود دارد، دو نکته مقابل هم وجود دارد. یکی که مردم از جنگ خسته هستند، به هر عنوانی مردم از جنگ خسته هستند. 20 سال متواتر پس از سقوط طالبان، 20 سال متواتر جنگ، خونریزی، انتحار، انفجار، از دست دادن ها. مردم دیگه فقط دنبال از این هستند که حداقل خونریزی نباشد. یک مسئله. ولی طرف دیگه هم این است که مردم همه با طالبان موافق نیست. یعنی تمام مردم افغانستان به ویژه قشر تحصیل کرده و فعال با طالب موافق نیستند. پس امکان از این که کتله های بیشتری از مردم در حمایت از احمد مسعود بلند شوند یا در کل در حمایت از یک مقاومت در برابر طالبان بلند شوند خیلی نزدیک است. یعنی احتمال خیلی وجود داره، ولی در این حال مردم از جنگ هم خسته هستند. احتمال از این که مردم عقب نشینی بکنن و بگویند که خب حداقل خونریزی نباشن، حداقل جنگ عملا وجود نداشته باشه، کافی است برای ما. یعنی کامل دو روی متفاوت فکر است و احتمال هر دوتا خیلی نزدیک.
عده‌ای معتقد هستند که در جامعه افغانستان که خب 70% اون جمعیت غیر شهری رو تشکیل میدن، طالبان مقبولیت داره، یعنی مردم با در باز از طالبان استقبال کردن. این مسئله رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب چند فاکتور اساسی وجود داره که باعث شده
مردم، یعنی نه همه مردم، شماری از مردم از طالب حمایت بکنه. یکی از این فاکتورها نارضایتی شدید مردم از حکومت و فساد گسترده‌ای که در حکومت در تمام سطوح و در تمام ارگان‌های حکومتی وجود داشته است. Yes. مردم ناراضی بودن از حکومت، مردم یک سیستم اداری، یک سیستم کاری کارا و مؤثر در افغانستان تجربه نکردن. مردم در همه سطوح با فساد، با نابرابری، با واسطه‌گری و اینا روبرو بودن. بنابراین مردم خسته شدن از چنین یک سیستم، از چنین یک روند ناکارای دولتی. یک طرف مسئله است. مسئله دیگه، افغانستان یک کشور اسلامی هست، مردم مسلمان هستن و به شدت مسلمان هستن، یعنی تا حد افراطی مسلمان هستن. جامعه خیلی باز و پیشرفته نیست و شمار زیادی از مردم متاسفانه از سواد کافی برخوردار نیستن. بنابراین شدیداً زیر فشار ایده ها و مفکوره های دینی و مذهبی هستن. این دو فاکتور اساسی موقعیت طالب در بین مردم تقویت کرده بدون شک. در اول این گپ یک شبه اتفاق نیفتاده، این آرام آرام در این 20 سال شکل گرفته. ولی در عین حال یک قشر تحصیل کرده، یک نسل فعالی هم در افغانستان در این 20 سال شکل گرفته، ایجاد شده که به هیچ وجه نه افراطیت دینی را قبول دارن و نه طالب را و نه سیاست و نظام طالبان. بنابراین ما گفتن نمیتونیم که مردم افغانستان به صورت عموم موافق طالب هستند، ولی این را هم انکار کردن نمیتونیم که جمعی از مردم به ویژه بی سواد و دور افتاده از مدنیت و زندگی شهری و فعالیت های مدنی موافقت دارن هنوز با طالب و هماهنگی کردن و حمایت کردن و در جبهه طالب سرباز دادن، در جبهه طالب پول دادن، نان دادن که باعث شده که طالب گسترش پیدا.
ما این روزها ویدیوهایی رو میبینیم از مناطق مختلف افغانستان که زنان به صورت دسته‌های کوچک و بزرگی بیرون اومدن و خواستار آزادی‌های خودشون هستن، ولی در این ویدیوها مردها غایب هستند. آیا فکر میکنید ادامه چنین حرکت‌هایی از سوی زنان با سرکوب گسترده از سوی طالبان روبرو بشه؟
خب یک مسئله است که یک ترس عمومی وجود داره. مردان از اینکه در کنار زنان معترض بیستن و صدا بلند بکنن میترسن، که مثلا خیلی جدی ترس بازداشت شدن وجود داره. امین امروز در مزار شریف شماری از مردان را که دست به اعتراض زده بودن، یک جا با زنان در برابر پاکستان و در کل جنگ و حکومت طالبانی، یک شماری از مردان بازداشت شدن که از جمله خبرنگارا بودن، فعالین مدنی بودن، مردم عام بودن، بازداشت شدن. بنابراین این خطر وجود داره، این ترس وجود داره. به این دلیل است که مردا به راحتی در کنار زنان معترض ایستاد چرا نمیتونن. ولی امروز راهپیمایی های امروز، اعتراضات امروز خیلی متفاوت تر بود نسبت به چند روز گذشته. یعنی ما شمار زیادی از مردان و زنان را دیدیم که همدست و همپای هم دیگه را میرن و یک جا با هم شعار میتن و یک جا با هم اعتراض میکنن و این خیلی امیدوار کننده بود.
گفتگویی بود با نیلوفر لنگر، روزنامه‌نگار افغان، درباره حرکت‌های اعتراضی در افغانستان و آینده این حرکت‌ها. اما چیزی که در 24 ساعت گذشته در میان کاربران ایرانی و افغان دست به دست می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی بارها به اشتراک گذاشته شده، پیام احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، خطاب به مردم افغانستان است که از همه می‌خواهد دست به قیام ملی بزنند. در همین رابطه و با توجه به تحولات افغانستان، همکارم بیتا بختیاری با ما در استودیو. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این روزهای افغانستان، پنج شیر و قیام ملی چه میگویند؟
پروانه، همونطور که گفتی اتفاقات افغانستان خیلی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان واکنش داشته. واقعا یک جوری انگار که حالا فارغ از این که ما به هر حال همسایه هستیم، هم زبانیم، یک جوری اون به هر حال مشکلاتی که در داخل ایران هست و مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هستن، اون نزدیکی که با طالبان الان به هر حال بین سران جمهوری اسلامی و سران طالبان رخ داده، اینها همه باعث شده که یک حساسیت ویژه‌ای نسبت به اتفاقاتی که داره در افغانستان رخ میده در بین کاربران فضای مجازی فارسی زبان به هر حال ایجاد بشه. از جنبه‌های مختلف پرداختن، مثلا در مورد تظاهراتی که گروه‌های مختلف مردم در شهرهای مختلف افغانستان برگزار کردن، در تهران هم امروز بوده، حضور زنها با وجود اینکه به هر حال مورد ضرب و شتم قرار میگیرن از سوی نیروهای طالبان، تیراندازی هوایی میشه. این یک موضوعی هست که کاربران بهش پرداختن. مثلا مهشید نوشته طالبان تغییر نکرده ولی با توجه به حضور قابل توجه زنان افغان در تظاهرات علیه پاکستان و طالبان به نظر میرسه که مردم افغانستان تغییر کردن. کاوه قریشی نوشته زن زندگی آزادی بدون به رسمیت شناختن اصل زندگی و تبعیض تاریخی علیه زنان و دیگر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هیچ شکلی از برابری، عدالت و آزادی در کار نخواهد بود و البته در این راه مقاومت خود زندگی است. محمد نوشته صدای پنجشیر صدای مقاومت تمام مردم افغانستان و این صدا با تصرف اراضی پنجشیر متوقف نمیشه. وقتی که مردم افغانستان در خیابان‌ها حضور پیدا میکنن، زنها کتک میخورن، این به این معنیه که در هیچ جای افغانستان هیچ کسی نمیتونه نسبت به عملکرد طالبان اعتراض داشته باشه. و عرفان هم نوشته صدای اعتراض در کل افغانستان با زور تفنگ خفه نمیشه و اونی که باید الان شنیده بشه و مورد مذاکره قرار بگیره اتفاقا این اعتراض هایی است که در افغانستان وجود داره و نه طالبان. موضوع دیگری که کاربران فضای مجازی فارسی زبان بهش واکنش نشون دادن اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هست که قبلا هم تبریک گفته بود به طالبان بعد از تصرف افغانستان. این بار هم گفته که به باور او نه تنها احمد شاه مسعود بلکه هیچ کس دیگری نمیتونه مقابل طالبان مقاومت کنه. خیلی ها انتقاد تندی کردن از آقای مولوی عبدالحمید، از جمله محمد جواد اکبرین پژوهشگر دین توییت کرده که آقای عبدالحمید در ادامه حمایت هایی که از ابراهیم رئیسی و طالبان به هر حال میکنه و این رویه رو پیش گرفته، امروز هم بار دیگر از طالبان حمایت کرده و همپیمانان جدید او هم به طعنه، البته این رو نوشته که مثل او فکر میکنن و ایران و مسئولان به این نتیجه رسیدن که با روی کار آمدن طالبان جنگ و ناامنی در افغانستان تموم میشه چون با دموکراسی غربی جنگ پایان نمیپذیره. نگر نوشته پاسخ داده در واقع به مولوی عبدالحمید و نوشته لباس پیروزی اندازه طالبان نیست، حاکمیتی که با اسلحه کشیدن بر مردم در واقع پیروز بشه با اسلحه هم میره و طالبان خیلی وقت پیش باخته، منتها مردم هنوز زمان میبره که بیدار بشن، ولی به هر حال نقش احمد مسعود رو پررنگ دونسته و نوشته که او مردم رو ابراز امیدواری کرده که مردم افغانستان رو بیدار بکنه. آزاد هم نوشته چرا مولوی عبدالحمید با طالبانه؟ آیا همه اون سخنرانی های انتقادی که قبلا میکرد صحنه سازی بود و موضع مردمان بلوچ چیه؟ و کاربری دیگری به نام امین هم نوشته ما هر روز با این ابراز نظرهایی که آقای عبدالحمید میکنه در واقع شاخهای روی سرمون بلندتر میشه و ایشون بیا توضیح بده که با گروهی که یک دولت قانونی رو با ضرب و زور و تفنگ و قتل و کشتار ساقط کرده آیا میشه مذاکره کرد؟ انتقادهای دیگری هم هست نسبت به به هر حال موزگیری هایی که جمهوری اسلامی داره نسبت به طالبان. از جمله کاربری به نام ساحل نوشته مقام های جمهوری اسلامی به خاطر اینکه احمد مسعود از ایران کمک نخواسته اون رو یک جوری فتنه‌گر میخونن. خب وقتی که شما از زمستان پارسال با این گروه خشن علنا توی تهران وارد مذاکره و رابطه شدید، کدوم آدم عاقلی میاد و از شما کمک میخواد؟ و کاربر دیگری هم باز معتقد هستش که مقام های جمهوری اسلامی نباید فکر کنن طالبان عوض شده، اگر هم طالبان عوض شده به این صورت که قبلا عملیات انتحاری انجام میداد، الان یک مقداری وای میسن به باور این کاربر به جمعیت ظلم میزنن، یه مقداری فحش میخورن، اما بعدش کماکان ملت رو میکشن.
ممنونم از تو بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به واکنش کاربران ایرانی به تحولات افغانستان. اما طولو نیوز از بازداشت وحید احمدی فیلمبردار این شبکه به دست طالبان در اعتراضات کابل خبر داد. همچنین طالبان مانع انتشار اعلامیه احمد مسعود از سوی رسانه‌های افغانستان شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
تداوم روند صعودی آمار ابتلا و جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و واکسن و بیش از همه هشدار درباره کمبود پرستار. همزمان وزیر بهداشت میگوید دانشگاه‌ها از 15 مهر ماه باز خواهند شد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به تازه‌ترین خبرها درباره بحران کرونا در ایران. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب جهش آمارهای روزانه مخصوصا از روز شنبه به این ور یک کاهش نسبی هفته پیش داشت، اما از شنبه دوباره جهش پیدا کرده. همه اینها حاکی از اینه که این پیک پنجم هنوز به پایان نرسیده و بر اساس آمارهای خود وزارت بهداشت که داره روزانه منتشر میکنه نشون میده که قدرت انتقال این ویروس همچنان بالاست و داره تاخت و تاز میکنه. کادر درمانی با توجه به این آمارهای چند روز گذشته، با توجه به کندی روند واکسیناسیون، هشدار میدن که شرایط میتونه وخیمتر و بحرانی تر بشه. حتی احتمال این رو میدن که تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن بالا بره. آنچه که مهمه، همونطور که تو گفتی، باز من تاکید میکنم روند کند واکسیناسیون، کمبود تجهیزات، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نبود هیچ گونه محدودیتات، کمبود پرستار، نگرانی از شیوع سویه‌های جدید، که همه اینها داره نشون میده که ایران میتونه وارد موج ششم بشه. امروز دبیر کل خانه پرستار ایران داره میگه ما تحقیقاتمون نشون میده که مرگ و میر بیماران در مراکز درمان با کمبود پرستار ارتباط مستقیم داره. حمیدرضا عزیزی میگه فاجعه است این کمبود، یک پرستار در مقابل 25 بیمار اصلا چنین شرایط رو نمیشه قابل تصور دونست. در واقع در این جای دنیا یک پرستار بخش آی سی یو برای نهایتا دو بیمار میتونه کار بکنه. از اون طرف قم رو داریم که کمبود اکسیژن هست، اعلام کردن از مردم کمک خواستن که اگر میتونن کپسول های اکسیژن رو به دستشون برسن. بنابر آمار خود وزارت بهداشت، نرخ ابتلا 26%، نرخ و مرگ و میر 18% افزایش پیدا کرده، که همه اینها هم جای تردید. منابع مستقل سازمان نظام پزشکی میگه این آمار رو باید 2-3 برابر بش کرد. علیرضا زالی امروز صبح صحبت کرده، میگه فقط در 24 ساعت گذشته بالغ بر 20,000 بیمار در مراکز بهداشتی و درمانی پایتخت در واقع رفتن و مراجعه کردن. آقای زالی بر اساس صحبت‌های آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت میگه واردات واکسن بعدش قرار بهتر بشه. هر واکسنی که در دسترس بزنید، برای اینکه نشون داده میشه بر اساس آمارهای ایران کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن همه کسانی هستن که هیچ واکسنی رو در واقع دریافت نکردن. همزمان علیرضا رئیسی داره امروز رسما اعلام میکنن که دوز دوم اسپوتنیک وی رو ندارن، کسانی که دوز اول رو زدن برن دوز دوم رو آسترازنکا بگیرن. این اولین باره که ایران داره اینو رسما تایید میکنه. قبل از این گفته بوده، ما بر اساس یافته‌های خودمون در رادیو فردا پیدا کرده بودیم کسانی که مثلا سینوفارم زده بودن بهشون گفته بودن بیاین برکت بزن. همه اینها در حالیه که در هیچ جای دنیا این هنوز تایید رسمی نشده. اگر هم اتفاق میفته به صورت داوطلبیه، یعنی کسانی هستن که میگن میخواین بزنین، میخواین ترکیبی بزنین. اما اینکه مردم مجبور شن برخلاف خود اون چیزی که فکر میکنن و استرابی که دارن مجبور شن یه دوز دیگه رو بزنن، این واقعا در ایران داره اتفاق میفته. و با همه این شرایط من باید بگم که روند کند واکسیناسیون با همه وعده و وعید ها همچنان ادامه داره و این تنها راهی هم هست که میتونه جلوگیری کنه از مرگ و میر.
کیانوش، وزیر بهداشت گفته مدارس از 15 مهر ماه باز میشه، مدارس و دانشگاه ها، اما هنوز ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار نظری نکرده در مورد این موضوع. چقدر این مسئله میتونه قطعی باشه؟
ببین بهرام، زمزمه هاش الان یکی دو هفته بود، حتی دیروز آقای عین اللهی وزیر بهداشت صحبت کرده بود، امروز رسما داره میگه یک، محدودیت های سفرها و زیارت ها رو برای کسایی که دارن واکسینه میشن با انجام واکسیناسیون به تدریج برمی‌داره، که اون محدودیت ها هم واقعا چقدر اعمال میشد جای تردیده، ما میدونیم که نمیشد. از اون طرف گفتن از 15 مهر ما کلاس دانشگاه باید دایر بشه، آموزش پرورش هم همینطور. در مورد بازگشایی مدارس میگن فواید بازگشایی مدارس بسیار بیشتر از آموزش غیر حضوریه. این بحث در حالی داره اتفاق میفته که به گفته محمد طالب‌پور، به گفته کادر درمانی، آقای طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران داره میگه تمام بیمارانی که دارن جان میبازن واکسن دریافت نکردن و همین 20 ساله ها و 30 ساله ها هستن.
سپاسگزارم از تو
این گزارش ها.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی با آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.